اما خوب است که باز نگاه کنی، چون جایگاه تاریخی حوزه و تلقی رو برای آزم در جریانی بود تبوک بود و چهره‌ی دین اسلام به سرعت داشتن رفتن جهاد شهادت و ایمان. یه مرتبه آیه اومد که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه که بنامیست که بچه مسلمونه برن کاف کلی برن به طرف جنگ. فلالا نفرم من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولیون زرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چرا یه عده ای از شماها من کل فرقت من هم، هر کدوم تیپا خصوصیات های مختلف، نمیاند و لیتفقهو فی الدین، که همین دینی که میخوان برید ازش دفاع کنید در مقابل تهاجم دشمن، بیایید و درش تفقه کنید. تفقه اگه نگاه کنید از صریح العقل یعنی تعقل ناب. چرا تفقه نمی کنید؟ وقت بعدش ادامهش خیلی دقیقه، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. انذار رو چطوری معنا میکنید؟ نهیب زدن مثلا، ترس معنی میکنین دیگه؟ نه، برای اینکه برید در مراکز تفقه دین، مثلا شارحی نوشتن الی مدینه مثلا، خب درست هم هست که اون وقت اگه میخواستن بندردن مدینه خدمت پیامبر دیگه. میفرماد که چرا نمیرین تفقه در دین بکنید؟ برای چی؟ لینذروا، تا بشریت رو نهیب بزنی، به بشر بگی که آقا معلوم است این راهی که میری درسته. برای همینم علامه طباطبایی میفرمان که این تفقه کل اسلام است، نه فقه اصطلاحی. چون شما در فقه اصطلاحی انذار ندارید که مثلا میگن آقا مواظب نمازت مثلا ازت میپرسن اینجوری بخون، نمیدونم احکامت اینجوری باشه. یکی از ابعاد اسلام این فقه اصطلاحی است، ولی این آیه میگه تفقه در دین بکنید، یعنی باید برید این دین را با یه عمق لازم بفهمید. تفقه بیشتر از تعلیم است، آموختن مشخصه تو خواهیم بدانی مطلع بشی، اما تفقه یعنی عمیق بشی. یعنی این عمقش چیه؟ چی میخواد بگه؟ این عرض من نیست، این قسمت آخر عرض من است. لینذر و قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی شما شخصیت هایی باید بشین که آسیب ها را در نگاه دینی بشناسید و به مردم خبر بدید. مثال میزنم، میگه همین دیروز تو مجلس دعوا نبود، گفتم چرا مسئولان پیش بینی نکردن؟ یعنی آسیب را باید پیش بینی کرد. تو مسائل فرهنگی هم همینطوره. من به بعضی از بزرگان که شما میشناسید از به اصطلاح سخنگوهای مباحث دینی در یه جلسه عرض کردم که شما الان این مخاطبتون که جلوتونه، میدونین 10 سال دیگه با چی رو برو میشن؟ اگه ندونید، به نظرم شما اینا رو الان خیلی خوب با احساسات دینی بار میارید، 10 سال دیگه نصفشون ریزش میکنه. تاریخ اگه مطالعه کنید حضرت امام باقر علیه السلام طوری شاگردشون تربیت کردن. این محفل علمی با امام صادق علیه السلام خوب شروع شده و حضرت صادق اون 4000 شاگرد رو داشتن. بعد چیزی نگذشت، یعنی در زمان امام صادق که تردار و ترجمه باز شده از یونان ترجمه کردن، بسیاری از بزرگان اهل سنت شاگرداشون ریزش کردن. این ابن ابوالاوجا رو شنیدین دیگه، ابوالاوجا آیت الله، این پسره یه آیت الله که آخرش کارش به جایی رسید، خب ملحد شد دیگه که اعدامش کردن خود نظام حاکم. اما میخوام عرض کنم یه شاگردای امام باقر ریزش نداشتن. چرا؟ برای اینکه آسیب‌هایی که تو این تاریخ میتونه پیش بیاد و معلومه خود امام میفهمه. من روی لیونزارو نمیخوام خیلی وقت دونه بگیرم، اما شما دقت کنین، انصافا علامه طباطبایی هم اینجا خوب دقت کردن که آقا تفقه در دین یعنی بفهمیم در چه تاریخ هستیم و دین ما در این تاریخ تا کجاها جوابگوه. خب بعد میفرماد که لیونزارو قومهم اذا رجعوا الیهم، آخرش هم وقت عصبانی نشید، لعلهم یحذرون، امکان داره که شما با این کارتون عده‌ای رو حذر بدید از آفاتی که جلوشونه. انتظار داشته باشین که مثلا حالا همه طرف داره شما بشنده، نه. همین صحبت بسیار خوب اخیر حضرت آقا با سپاه فرمودن که افراد در حد نصاب که پای این حرف انقلاب به ایستان هست، افراد در حد نصاب، یعنی انتظار دارید که همه خیلی مؤمن بشن و همه حزب الله بشن، نه. هر نظامی اگر افراد در حد نصابش در صحنه باشن اون نظام حفظ میشه. فرمودن به ادامهش همین بود که خب معلومه چهار تا رسانن، چهار تا حرف میزنن. من برای همین میخواستم باب بحث با رفقا اول اینطوری باز کنیم که شما آسیب‌هایی رو که اومدین اینجا تفقه در دین بکنید تا حذر بدید، از چی حذر بدید؟ از چیزهایی که جلوی این مردم هست، آفاتیست، خلعهاییست، چالههاییست، اینا بیچاره میشن. خب بعدش بحث بعدی پیش میاد که با دین چرا باید این کار رو بکنی؟ خب برای اینکه دین است که میتونه همه ابعاد انسان رو باش در میون بگذاره. این اول حرف من. توصیه من اینه که این آیه 122 سوره توبه را شخصیت خودتون باید بدونید. ما و شما شخصیتمون با این آیه معنا دارد. تفقه در دین علممون هم دستمونه که آقا چی؟ خطری در پیش است. خطری در پیش است. شما تو قرآن اگه نگاه کنید بعضی آیات داریم که انذار و تبشیر داره، ولی آیه داریم که انذار داره که تبشیر نداره. اما آیه نداریم که تبشیر داشته باشه انذار نداشته باشه. چرا؟ عمده اینه که شما برای خطری در پیش است. تو دل این که خطری در پیش است خبرم از این میدین که افقی روشن هست در دل این خطر، اما نمیشه که خطر رو نشناسید و نشون ندید. حالا بحث بعدی اینه که این خطر چیه. من قبل از این که ارزایی داشته باشم، نمیدونم شما این کتاب را دیدید یا نه، 1 ساعت و نیم این کتاب. این کتاب تمام صحبتهای حضرت آغاز راجبه کتابایی که خوندم، من که خودم حیرت کردم و اینکه تقریبا در جریان بودم که این مرد چطوری از قبل از انقلاب اینقدر متوجه بود از که برای شناخت آنچه در تاریخش میگذره به کجاها باید سر بکشه. شما داره میخونید انواع رمان‌ها، رمان‌هایی که خود مثلا من خودم هم رمان خون بودم از قبل از انقلاب، گاهی این خب رمانم که دیدی آدم ها میخوب میکنه. فکر کنم دبیرستان میرفتم، میرفتم تو اتقم همطوری بود، ولی صبح که میرفتم واقعا زور میمدم بیرون. یه مادر بزرگ داشتیم شنده بود که اینا که خیلی درس بخونن دیوونه میشن، بعد بده گفت ننه یه خودم پاشو بی غیرتی بکن. با اینکه من رمان خون بودم غیرت میکنم، خود ایشون میفرمان من دوباره نیم بینوایان هوگو را خوندم. نمیدونم شما بینوایان ویکتور هوگو شنیده؟ خود ایشون تجلیلی که میکنن میگن من تصور نمیکنم کتابی بالاتر از این باشه. خیلی ادعاشون عجب. حالا وقت میتونم تصدیق کنم حرف آقای محمد تقی جعفری که فرموده بودم که اگه بنا بود پیامبری بعد از پیامبر باشه، ویکتور هوگو پیامبر بود. دو تا بحث حالا بعد بحثم اینجاست. این کتابی که میخونیم دو قسمت داره، یه قسمت رمان‌ها کتاب‌های جهانی، یه قسمت دوم نمونه‌های مطالعاتشون راجب کتاب‌های شهدا. نمیدونم شما این کتاب سرباز کوچک امام خمینی رو دیدین؟ یه کتاب خیلی قطوریه. من گفتم دیدم تقریض آقا زدن. من قبل از این که تقریض ایشون رو من کتاب خونده بودم، بعد گفتم که امام آقام خونده بودم یه ورقی زدم. وقتی تقریض رو دیدم، دیدم لاوای کتابم خوندن، یعنی سفیداش هم خوندن، چون اینجور دقت تو این زاویه کتاب به این قطوری. حالا مثاله، حالا سوال نیست چرا؟ چرا شما اینقدر باید بفهمیم نمیدونم تولستوی چی میگه، نمیدونم هوگو چی میگه؟ چرا؟ یک. بعد چرا اینقدر عجیبه؟ میگم من وقتی کتابهای زندگی نام شهدا رو میکنم حیرت میکنم. چرا حیرت میکنم؟ میخوام بحثم رو از اینجا شروع کنم. ببین رفقا، تفقه در دین یعنی بفهمیم دین ما چقدر توانایی در جهان داره. پس لازمش چیه؟ که جهانو بشناسیم. شما باید بدانید چه میگذره بر افکار و اندیشه ها. اینجا میگم حالا نمونش ویکتور هوگو، واقعا این کتاب ویکتور هوگو یه معجزه است. بینوایان فیلماش نه، با خود کتاب، خود ایشون هم میگن، میگن هیچ کدوم از این فیلما در حد کتاب اصلا قابل مقایسه نیست. چون حالا اینا بحثش اینجا نیست. خب چی میخوام بگم؟ شما اگر دانید جهان برش چی میگذره، خوبم بدانید. یه وقت بعضی ها دیدن، من خیلی متاسفم از بعضی ها، میرن میگردن که یه کتاب خارجی را بخونن، میرن کجاش عیب داره که فوشش بدن که اسمش کتاب خوندن. ببینیم چی میگذره بر تولستوی. من گاهی رو کتاب تولستوی گریه کردم. مهاتما گاندی میگه که پیر من تولستوی، حالا باز بد نیست تولستوی هم بدون. خب حالا علامه طباطبایی، آقای مطهری میفرمان، میفرمان کتاب این از مذهب من گاندی را دادم آقای طباطبایی خوندم، به سرعت خوندم، گفتم ما هم که همین ها را میدیم. خب حالا بزنیم جخت دیگه، مثال بزنم. آقای شایگان میگه که ما کتابای دا اوتسه را، یعنی کتابای بگو مثلا چین و اینا را ترجمه می کردیم برای آقای طباطبایی می خوندیم، با ولع دنبال می کردن و اکثرا می گفتن خب ما هم که همین ها را می کنیم. و بعد آقای شایگان میگه که یه با چند بار به من گفتن، با ست حسین نصر می رفتن، گفت هی به من گفتن اینا ترجمه را به من بده، که میگه من خونم آتیش گرفت و دیگه همش از بین رفت و دیگه هم همت نکردم ترجمه کنم. باز بذارید یه نکته دیگه بگم. شما نمیدونم این مصاحبه آقای دکتر دینانی رو راجب ارتباط آقای پروفسور کربن با علامه طباطبایی دیدین؟ چند بار تلویزیون گذاشت. خیلی عجیبه، باید نیست با هم درمون بذاریم. اولا باید بفهمیم کجایی آقای طباطبایی. نم کربن یادم عجیب و غریبیست. هم شاگرد هایدگر بوده است، هم بعد اومده است داستان زندگی نام کربن خوبه که بخونید، بعد اومده رفته از طریق دولت فرانسه ترکیه، بعد تو ترکیه متوجه سهروردی شده است و به قول خودش گنجی پیدا کرده. حالا کربنی که هم استاد اولین مترجم کتابای هایدگر به فرانسه، کربنه، یعنی غرب خوب میشناسه، فیلسوف بزرگ غربی است، بعدم این طرف ها میشناسه. علامه طباطبایی برای فهم غرب این رو خوب دیدن. آقای دینانی میگه این پیرمرد تو گرمای تابستون سوار بزداد اتوبوس میشد میمد تهران که برد با کربن ارتباط داشته باشه. جلسه اینجور نبود که کربن فقط از علامه استفاده کنه، نه، حالا دلیلش هم خود صحبت آقای دینانی، آقای طباطبایی هم از کربن استفاده میکنه. بعدشو میگه که خب میدین که فرح اینا دعوت کرده بود، اونها دکوراسیون خاص خودش، نه، بچه های انقلابی گفته بودن نه خیلی این آقای طباطبایی نباید با این نا ارتباط داشته باشه، اینا طاغوتی انده اینا. آقای دینانی میگه من چند بار هی میخواستم اینا به علامه بگم روم نمیشد و اینا، بالاخره بچه ها فشار رو بردن دیگه، بعد یک سال گفتم علامه چهرشون تشت خون شد، رعشه داشتم قبلا، گفت رعشه گرفتم و گفتم این تنها راه من ارتباط با غرب بود، این هم میگن قطع کنم. میگه من گریم گرفت آقای میگه من گریه میگه. من سوالم اینه چرا رفقا؟ خب حالا من اینطور میفهمم که اگه شما میخواید اسلام را در هویت جهان، مگه ادعا نیستیم، مگه معتقد نیستیم پیامبر ما اولوالعزم یعنی برای کل جهان حرف دارن، این یعنی چی؟ یعنی باید بفهم بر جهان چی میگذره، بفهمین چی میگذره، نه به معنی که بگردیم نقطه ضعفاشون رو پیدا کنیم. من خودم پیشنهاد دارم که واقعا معتقدم شما کربنه که بخونید، سه چهار تا کتاب خوب قطور هم ترجمه کردن آقای انشاءالله رحمتی، ببینید که انگار میشه با کربن فکر کرد اما مسائل دون رو که تو قرآن هست پیدا کنید. ببینید شما مسائل دون رو به تو قرآن پیدا کنید. دیگه روایت مشهور داره دیگه، وقتی که وقتی فتنه جامعه رو گرفت کلیل المظلم چی؟ فعلیکم بالقرآن. اما لیل مظلم کو؟ اینجا من حالا باز میگم این کتابه که بخونیم ادعای من نصفش روشن شد که باید بدانید که این دین شما توان ارائه مسائلی رو داره که جهان میخواد. اما از چه جنسی؟ دوباره یک کتاب، یه سخنرانی آقای دکتر سید حسین نصر، عنایت بفرمایید، بنده در دستگاه انقلاب اسلامی برای اینا ارزش قائلم، بیرون دستگاه انقلاب اسلامی بنده هیچ نسبتی با اینا ندارم، یعنی مطالعه که میکنه هیچ وقت دنبال اینا ما را نمیافتیم. یه سخنرانی در فرانسه داشت 7-8-10 سال پیش، یه بحث خیلی خوبی اونجا کرد، گفت که بچه شیعه ها مخاطبشی بود، امروز دنیا تشنه مسائل معنوی است، وقتش است که بیاید اون چه در اختیار دارید رو ارائه بدید. و خود دکتر سید حسین نصر زمانی که دانشگاه ایران بود گفتن دور آقای مطهری میگردید، اینا رو همه دارم به سند اونا میگم، گفته بود این آقای مطهری خوب میتونه اون چه یافته است از اسلام را خوب ارائه بده. چرا؟ همینجا سوالم، آقای مطهری اهل تفقه در دین بود، اهل اطلاع از دین نبود، اقل شما حتی این چارت ایشون که میدونی تفسیر قرآن خیلی کم میدونن، ولی واقعا آدم قبطه میخوره تفسیرها ایشون رو نگاه کنید، شاید سه چهار تا سوره هم بیشتر ایشون تفسیر نکرده، سوره کوچیک، آدم میفهمه که انگار تمام مسائل این جمله ما دقت کن، انگار تمام مسائل دنیا را میشناسه، در ازای جواب به تمام مسائل دنیا قرآن را ارائه داده است. خود علامه بزرگ علامه طباطبایی آجواد خدا حفظشون کنه، که جمله‌ای دارن خیلی به دل من چسبیده است. بنده سعی کردم با المیزان زندگی کنه. فرمودن که چون علامه بعد از مشروطه مسائلی که پیش اومد را شناخت، المیزان جواب جواب قرآن است به مسائلی که بعد از مشروطه مطرح شد. یعنی قرآن مسائل شما را جواب میده. مسائل شما چی؟ اگه مسئله ندارید بیکاری دست هم بده قرآن میخواهند. چرا میگه آقا خبرهایی هست تو این دنیا، باید بشناسید بترسانید مردم را از این خطرها. کدوم خطرها؟ هم تو چهار تا کلمه که از نمیدونم امروز، یعنی واقعا بچه هایی که رفتن جنگ و جبهه، حالا قسمت دوم عرضه من تو این کتاب، رفتن جنگ و جبهه برای اینکه جهنم نرن رفتن جبهه، من هم چیز نمیشناسم. برای اینکه بهش برن رفتن جبهه. من بالاخره من با اینا بودم دیگه، حالا فقط فرقش نیست که من معلمشون بودم، نمی رفتم جبهه، ما میگفتیم اونا می رفتن جبهه. گفتن یه بار، حالا هی حرف تو حرف، یه بار ناپرهیزی کرده بودیم، رفته بودیم سر زده بودیم، حالا موقعی که بریم جبهه که میدیم میبرندم تو اتاق تدارکات، و خط اول که نمی بردم اتاق تدارکات، پهلوش هم یه اتاق بود، اتاق فرهنگ لشکر امام حسین. ما هم تو رو مده بودیم، این دم واسده بودیم، دیدیم یه آدمه یه مرتبه یادم خیلی گنده ای اومد و گفت سلام کردم، ما را بغل کرد که من در واقع تو سرم تو سینه این لای این بودم، یعنی اینقدر ما کوچولیه اونم بوده. گفت آقا سلام علیکم، شما ما را راوی جبه کردی اینا. اون چی شد؟ گفت یادت یه شعر خوندی که عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه یه پا برهنه از روی گذشت. ما دیدیم انگار ما باید دیوانه بشیم، اومدیم جبه، تو ما را جبهه کردی. حالا منظور اومده بود تدارکات. آره ما همین اندازه بودیم، ولی من بالاخره این بچه ها رو میشناختم. عجیب بود آقا اینا یه چیزی ماوراء نرفتن جهنم و رفتن بهش، رجوع به حقیقت. خودتون هم دارین دیگه، امیرالمومنین میفرمان چی؟ وجد تو که اهل العبادت، دیدم تو میارزی عاشقت بشم. میگه خدای من تو را چطور عبادت کنم. قسمت دوم این کتاب که حالا میخوایم با این چیز عجیبیست که شما در آینه این شهدا تاریخی که شروع شده است و حالا ادامه پیدا میکنه دا میتونی ببینید. من پیشنهادم اینه که با این دید شما بعضی این زندگی نام شهدا رو بخون، چیز عجیبیست. یه آینه ایست جلوی شما. توحید همه دون بلدی. توحید یعنی چی؟ یعنی یگانگی حضور حق. در توحید گذشته و آینده نیست دیگه. لا مکانی که در و نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش خودت. تا اینجا با من دیگه. خب یه موحد واقعی گذشته و آینده رو در حال میتونه داشته باشد یا نه؟ به نور خدا. مگه حضرت حق گذشته و حال و آینده براش بود؟ حضرت حق یعنی همه هستی. خب حالا اگه کسی به نور توحید در عالم حاضر شد، این آینده مثل روز براش روشن است. بنده اینجور برای شما بگم که حضرت آقا جدی میفرماند قطعا، این واژه قطعا ببینید تو صحبت های مقام معظم رهبری سرچ کنید، فهمم قطعا آینده از آن ماست، قطعا شما پیروز میشید. اینا یه حرفای سیاسی مدرن نیست. وقتی انسان توحید رو بشناسه، توحید یعنی حضور همون که پیش اومد. ببینید همه پیامبرا رو میخواستن نگذرن در آینده حاضر بشن. هر پیامبری که در تاریخ خودش میمدن موانعی جلوش ایجاد میکردن، تزاری میمد جلوش، نمیدونم یه حاکمی میمد جلوش، قیصر میمد جلوش که نگذره در آینده حاضر بشه. ولی توحید یعنی حقیقتی که آیندم از آنشه، چون خدا در همه عالم حاضر است. دیدین نمیشد هیچ پیغمبر یا هر کاری کردن سر پیغمبر رو هم که ببرن نمیشه. شهدا توحید تاریخی خودشون رو فهمیدن که چیه؟ این انقلاب اسلامی همون اسلام است در صورت امروزین تاریخش. مفصلش انشاءالله فردا در قم خدمت رفقا هستم، عرایض دارم در این قسمت که چرا ما در مواجهه با دنیای مدرن تمدن نوین اسلامی را مطرح میکنیم. یه بحثی است که مختصرش در هم فیروز پنجشنبه تو دفتر تبلیغات عرایضی داشتم، اما اصلش انشاءالله اونجاست. خب شهید میفهمه که در حوزه انقلاب اسلامی به توحید میتوان رسید. رفقا اگه به توحید رسیدی حرکاتت حرکات توحیدی میشه که در آیندهم پیداست. بنده اینجور برداشت میکنم، خودم هم اینجور میفهمم. من زندگی نام شهدا را بنام بر این است که تقریبا همشه بخونم. آینه های حضور شما در آینده است. حالا سوالم از شروع شد، اگه میخوان بحثم دیگه تا اینجا رو با من بیان، بحث مفصلی داشتم خواهم جمعش کنم. اگر شهدا نشون میدن آینده حضور شما در آینده است، شما برای آینده خودتون که مداد العلماء افضل من دماء شهدا است چه کاره ای؟ تو حالا عموما رفقا اینجور معنی میکنن برای ما، غلط هم نیست که آقا مداد العلماء افضل من دماء شهدا یعنی این مداد علماء است که شهدا رو به صحنه آورد. منم مخالف این تفسیر نیستم، ولی چرا اینم کنارش نیارید که مداد علما افضل است؟ یعنی شهدا کار خودشون رو کردن. کیه که تفسیر کند که چه واقع شد در این صحنه حضور شهدا و این ایثارها؟ شما قلمی، فهمی، اندیشه ای رو باید به بشر ارائه بدین که قصه باکری ها و برونسی ها و خرازی ها، خرازی ها خیلی حرف گذاشتن دارند. کیمناس اینا رو ظهور بده. من میگم رو اینم فکر کنید که این مداد افضل است از اون، یعنی این سخن این مداد بگون کلام نوشته هرچی میخوان بگین، این از اون حرکت میتونه بالاتر باشه. یعنی شما آوینی بزرگ ما رو قصه بروز حقیقتی نمیدانید که به قول خودش حضرت روح الله به بشریت اظهار کرد. چیز عجیبی است این قلم. این قلم باید ادامه پیدا کنه. صاحب این قلم دارد به شما میگه که ظرفیت این عالم تا کجاست. من گاهی جملات آوینی هم میدم میگم مرد کجا رو داره میبینه؟ خیلی عجیب است. یعنی حالا که ما فسوس بخونیم، فتوحات بخونیم، ادعا دارم ها، فتوحات بخونیم، به یه جایی میرسیم که گاهی توی یه پاراگراف آقای آوینی است. این مرد تا کشف نکرده باشه که نمیتونه بگه. حالا اینا شروع شد. حالا من سوالم اینه، شما در تفقه در دین چی پیدا میخواییم بکنید؟ آیندهی که آینده ماست رفقا. شما من به شما همجا خبر بدم، اون چنان آینده رجوع به شما میشه که سر دونه نمیتونید بخواید. اون روزی که سدلی آقا این کتاب شرح الاسم رو نمیدونم خوندین یا نه، من گاهی قومخی شما که خیلی دوست دارم بعد میخوام یه کتاب به شما معرفی کنم، بعد مخترسم کوتاهی بکنم، میگم خدا بکشدتون اگه این کتاب رو نخونید. حالا به شما میگم اونایی که نخوندین خدا بکشدتون اگه نخونده باشید. شرح الاسم زندگی نام حضرت آقا، خدا براش خوب بخواد اون که نوشته، خیلی هم قشنگ نوشته، چاخانه اینام نکنید. یه تیکه عجیبی داره برای من سوال. میگم وقتی منو زندان کردن بعد از این سربازه نه اصلا گفتم چرا زندانم کردین، کتاب مال خودتون میخونیم. بعد ازش خواهش کردم که خب زندان تاریک بود، گفتم این بلا در آواز بکن که من که میخوام قرآن بخونم این خط نور این بلا در یک صد صد رو به من نشون بده. ببین حالا چند تا سال علاقه به قرآن ایشونه اینا چی؟ این چه طلبیست، چه حیثیتیست به جان این مرد افتاده است؟ گویا آینده میفهمد که باید چقدر قرآن بیاره در صحنه. نمیدونم شما اون جلسه که با سران جهان اسلام داشتند و دیدید یا نه. الله اکبر. حالا ما شنیدیم که فزده هر چه حرف میزد کلامش قرآن. من حیرت میکردم که چطوری بمباران آیه. خب برای این که مخاطبم مخاطب قرآن شناس بود. خب این قلبی که آماده شده است تو اون زندان که فردایی که رهبری میشه، ایشون که نمیدونه رهبر میشه اما میداند کار بزرگی انگار در قلبش به عهدشه، خدا آمادش کرده است برای آینده و ایشون هم لبیک گفته است، لبیک گفته است. داستانی داره خود این قضیه، این پرانتزی است که من فقط با کردم. شما باز دقت کردین همین اندازه؟ آیا متوجهید که چه آینده ای جلو شماست؟ تا اینجا از این پیرمرد بشنوید که آینده به شدت به شما رجوع میشه، به شیعه رجوع میشه، به شیعه‌ای که قرائت انقلاب اسلامی را به صحنه بیارد. انقلاب اسلامی قصه جان انسان هاست. انقلاب اسلامی که یه نهضت نیست، یه حرکت نیست، حضور خداست در مواجهه با دنیای سکولار، با دنیای لائیک. این بر همین هم شما اگه دقت کردین حضرت آقا در نامه که به بچه های التحریر میدان التحریر مصر بشنن نگفتن، گفتن ما نمیگویم یه نظام سیاسی دون مثل ما باشه، ما میگویم اسلامی را که بناس مقابل استکبار به ایستد رو احیا کنیم. فردا به قرائت شیعه توجه دارن نه به تشیع. یه کتابی بنده دارم به نام تمدن‌زایی شیعه، اگه شما پشت جلد بخونید اونجا عرض من اینه شیعه به قرائت خودش اسلام را به جهان عرضه میکنه، نه جهان را دعوت به تشیع بکنه. این مثال قشنگی زده بودن، نوشته بودن در غزه شیعیانی هستن که دست بسته نماز میخونن. خیلی تعبیر قشنگه، یعنی قرائتشون شیعه است ولی از نظر فقهی چیه؟ سنیت. ما قصدمون اینه شما فردای آینده، خب نمونش کتاب مرحوم شهید مطهری استاد معلم شیعه، شما میدونید که در ترکیه بیشتر از ما استقبال شد، ترجمه شد، در آفریقا در چندین زمان ترجمه شد. شنیدم استقبالی که ترک از فرمایشات حضرت علامه مطهری کرده بودن خارق العاده بود، با اینکه میدونه اکثرا اونا سنی هن، ولی اندیشه اندیشه ایست که جهان را تغذیه میکنه. خب تا اینجا اومدم بگم که پس شما به ندن، با اینکه متاسفانه نتونستم مقدمات کامل کنم، شما زود با من میان دیگه که ما آینده ای داریم، آینده رجوع شدیدی به منشد، شما باید برای آینده آماده بشید. برای آینده رفقا زبان آینده میخواهد، زبان آینده شرطش شناختن مسائل آینده است، مسائل بشر است، مسائل جهان است. حالا با این مقدمات اگه خسته نشدید یه صلوات بفرستید. من یه یادداشتایی کردم سریع میگم، دلم میخواد خیلی وقت دارن نگیرم. یک، ما تاریخی را شروع کرده ایم که برای ادامه آن باید هر کدام از شما یک ابرمرد شوید. تعارف نداری؟ شما هر کدومتون تو خجره هاتون هر جا هستید بخواستی گونه یا این طلبه بشی. آقا یا طلبه نمیشی یا من باید طلبگی، یعنی یه عبر من شما باید تمام این آینده رو جلودون بذارید. مسائل روز رو باید بدانید، تفکراتی که اندیشه های امروز دنیا نیاز دارند و باید بشنزانه میگم چی. سه، باید بقیه اندیشه ها رو بدون، البته به معنای این که شلخت بازی همه روزنامه رو بخونده همه سایت، من این کار نمی کنم. بنده شاید 20 دقیقه بیشتر روزنامه ها نه همه اینا رو 20 دقیقه میخونم. کلیات برای من مهم است، افراد و نم جزئیات و اینا که، ولی باید بفهمین این جزئه. خب پس هر کدام باید یک ابرمرد بشیم. در چی؟ بریم جلو. دو، در درک خدای عالم. شما دو جور درس میخونید، یه درس کلام میخونید، منم یه کتاب دارم درس کلام میدادم دارم تحت عنوان مبانی نظریه نبوت و امامه. کلام مال چیه؟ برای اینه که لاسکات خاص میخوایی 100% ثابت کنی که امامت حق. خدا رحمت کنه مرحوم نصیرالدین طوسی را، بعدش تجدید الاعتقاد نش. خب باید این کارو میکنم، جواب اثبات باید بکنیم حقانیت نبوت و امامت مون. اما یه وقت اسم میخوان توحید رو ارائه بدید، نمیخواد سرکوب کنید، این میشه توحید المیزان، این توحید نهج البلاغه است. شما باید خدایی که بشریت لهلهش میزنه که بیابد و باش زندگی کنه رو ارائه بدید. از نظر من توحید ملا صدراست و ما ادرا کمل ملا صدرای امامو یادتون باشه. این عجیبه، خود قربانم میگه شما یه توحیدی میخوان که بشریت حس حضور خدا رو در تمام عالم و در تمام مظاهر بکنه. این اقلش برهان صدیقینه، اقلش برهان صدیقینه. شما نمیتونید امروز بدون جمله علامه طباطبایی رو ببینید، برهان صدیق این چیز عجیبیست، خدا میدونه. شما چهار تا گبر رو بیارید اینجا تا من اما گبر معاند نبود، فقط گبر. حالا تجربه من میگم، وقت من میخوام خیلی نبرم تو این چیزا. من برایش این برهان صدیق نمیگم، اگه دیدید که از شما بیشتر مرید این بحث نشدن. چرا میگم؟ من میگم که شما یه سای بلدی. من یه نمونه برات میگم. اول انقلاب این بسیار کمونیست را چیریکای فدایی اومده بودن این چهارای شاهین شهر، یه اتوبوس را پیاده کردن، چند تا را کشته بودن، اینا را گرفتندشون. یه بچه‌های اطلاعات به من گفت که دو تاشون یه خانم و آقا زن شوهر هم هستن، بعد اینا و حکمشون اعدامه، هیچ کاری هم نمیشه کرد، ولی گفتن که خب اگه شما حرف دارید بیان بزنید، حالا که ما که دیگه باید بمیریم. که به من گفتم آره میام، رفتم صحبت کردم. خب خانومه بالاخره مجبور یه چادری زرش کنه دیگه، من چادرش سرش کرده بود، اون آقا من واسطه بود، من باب بحثا کردم هم برهان صدیق. جلسه اول خانومه نرم شد، اما مرد کله شرقی میکرد، ولی گفت اگه میشه دیگه جلسه دیگه. خب اینو میگم، جلسه دوم وقتی بحث شد، خدا میدونه تا حالا من همچی چیز ندیدم، این مرد اونچنان رنگ و روش زرد شد، نقش کسی نترسونه، من عمرن هم چیزی رنگ و روش زرد لرزید. گفت کسی اینا رو برای ما نگفته؟ ببینید شما به بشریت بتونید بگون آقا یکی اومده از به نام جناب صدر المتعلمین میگه تمام عالم بودش ربط هست، اینو ربط شنیدن دیگه، هویت تعلقی. مثلا بشر که جانش اینه که بفهمه نسبت انسان با خدا، نسبت مخلوق با خدا چه نسبتی است. اینا رو کجا میخوام بگم؟ خب وقتی اینا رو میفهمید، من در جای دیگه هم بحث کردم، آقای متحریم فرمان شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی، جمله این که این حقیقت مخلوقات مربوط به حق نیست، بودش ربط هست. بشر نیاز به اینا داره. دارم میگم یک، درک خدا، دو، درک انسان، شناخت انسان. شما چقدر روایت دارید در معرفت و نفس؟ انفع المعارف من جاهل به نفس جاهل به کل علم و معرفت. خب این علامه طباطبایی عزیز ما
این کتاب رسالت و ولایت رو شما دیدین دیگه.
من یه اشتباهی کرده بودم. حضرت آیت الله جوادی می‌فرمودن که این آخرین حرف علامه است. نگو من تصورم این بود که اینا آخر نوشتم. خب بعد
خب زمانی شروع کردم
کتاب و مطالعه کردن و شرح خیلی خوبی آیت الله جوادی دیدم. نه این کتاب ایشون بعد از این که از نجف اومدن نوشتن. ولی چرا علامه میفرمان علامه جوادی میفرمان آخرین حرف است؟ برای که همه ی حرفی که باید ما در مسئله نحوه بودن انسان در این عالم بزنیم این مد زده است تو این کتاب. کتاب عجیبیست این رسالت و ولایت. خود بنده بی سوادم 9 جلسه راجبش بحث کردم. خب حالا اونجا شما اگه دقت کردین بیشترین روایات راجب معرفت و نفس و آقا اونجا جمع آوری کردن. شما معرفت و نفس انفع المعارف یه بحثه. ببین جمله را من جاهل به نفس جاهل به کل علم و معرفت. اون چه که تو رسالت الولایه از اصلا ربطی به مقدمات مثلا کتاب معراج و سعاده و کیمیای سعادت اونا شناخت حصولی است. اونچه که ملا صدرا در جلد 8 میگه 8 اسفار و اونچه که علامه طباطبایی میگه حکمت متعالی است، حضوری است. اینم دیدین دارم بنده حالا اینم خوبش بگم نمیدونم چاره ای نداریم با هم دیگه. رفقا امام که تشریف آورد در قم از پاریس رفتم خدمت شما، من نرستم برم همین خدا رحمت کنه آقای سردار احمد فضائلی یا شاید بشه بچه‌ها سپاه بود آقا رحیم بود این تیپ بچه‌ها رفتن خدمت امام. به امام گفته بودن آقا ما چه کار کنیم؟ بالاخره ما که طلبه نیستیم، ما چه کار کنیم که این معارفمون زیاد بشه؟ امام فرموده بودن جلد 8 و 9 اسفار رو کار کنیم. اونا شنیدن ولی بندم خب ذوقم گرفته و نکردن. اون کتاب معرفت نفس و هشت ترجمه جلد 8 و 9 اصلا با یه شوقی خلاصه خدا به ما کمک کرد این کار کردیم. واقعا چیز عجیبیست. با اینکه من یه بار درس دادم 75 جلسه اگه عمرم باقی باشه حس میکنم انگار اصلا انسان تو مأوا قرار میگیرد وقتی که با این کتاب و با این معارف رو بروشت. ملا صدرا چی کار کرده است معرفت و نفس برای چی؟ رفقا شما باید امروز به بشر حالی کنین چه نسبتی عبد با رب داره. این جمله مال کربنه. پروفسور کربن میگه که به غربیا میگه شما نیاز دارید که از فرهنگ خسروانی و شیعه، خیلی عجیبه خودش میگه من شیعه افلاطونی ام اداره هی بختت نمیخوام نگیرم. شما امروز به غربیا میگه شما نیاز دارید به فرهنگ خسروانی شیعه. بعد به همین آقای شایگان اینا میگه قبل از انقلاب اومده است یه بار یه جلسه ای داشتن میگه که شما موظفید که این فرهنگ رو به جهان برسونید، جهان آماده است. خب این عبد و رب، نسبت عبد و رب چیه؟ کنتو کنزن مخفیا دارو باید شما روش وقت بذارید. میترسم بکنید من میخوام کارا سخت کنم، من میخوام کار بزرگی که میتونیم درش حاضر بشید ازش غفلت نکنید. چرا نباید رفقا شما در حجرهاتون زمین گیر باشید مدت ها و حقایق جلودون باشه؟ یعنی شما تا کتابای زیاد نخونید میگوید چیزی نیست. تازه وقتی یک کتاب خونید این 10 تا دیگه هم کنارش باید بخونم. نه من به رفقا حتی این از میگم جلسه ها منو نیان، من به طلبا میگم دیدم یه طلبه حق من 3 تا جلسه داشتم، هر 3 تا من گفتم بیکاری چرا هر 3 تا جلسه رو میاد؟ گفتم نه بابا هر وقت تو حجرت بشین زمینگیر بشو کتاب بخونن سخنرانی من که عمومی است تو بیش از اینا باید بدونی. خب من میخوام اینا رو همطور بخونم سریع رد بشیم دیگه. نسبت بین پیامبر خدا و ائمه، شما یه امام شناسی ناب باید داشته باشید. امام شناسی در حد علم کلام به اسکات خصم است، امام شناسی به معنای شما اون روایت حقیقت نوری اهل البیت رو دارین، بندن یه کتاب دارم کل اون روایت رو بحث کردم. آخه حقیقت حضرت امام صادق میفرمان که خدا با نور عظمتش با ما صحبت میکنه، فوق جبرائیل هم میکنه. حالا این روایت رو اگه نتونید بفهمید و بفهمونید،
فقط روایت بلدی، روایت که مسئله حل نمیکنه. ملا صدرایی میخواد
تا این روایت رو برای شما تفسیر کنه، تشریح کنه. مظاهر حضور خدا اینا باید روش کار بشه. آمادگی لازم، الف درک حضور تاریخ. یکی از کارهایی که پیشنهاد میکنم روش کار کنیم رفقا، حس حضور در این تاریخ. میخواید من یه اشاره بکنم؟ آقا به من نگفتین چقدر وقت دارم، بفرمان که من نه میخوام به زحمت تا نو که تموم شد تا نو رو چند یه آیه میخونم دیگه. حالا ببین آیه رو خواهش کنم دقیقه به نظرم 44 سوره نحله، چون هم میدونم سرچ بکنیم در این دیگه موبایلتون دیگه نگاه کنیم، نگاه کنیم حضرت عباسی چون تو روایت از پیامبر داریم تا به مصحف نگاه نکنید شیطان فرار نمیکنه. حالا مصحف که لازمی کاغذی باشه، که حالا مصحفش با نوریه. اونجا می خب نگاه کنید آیا انا به پیغمبر خدا داره میگه انا انزلنا الیک الذکر، پیغمبر ما به تو ذکر رو نازل کردیم. منظور اینجا ذکر چیه به نظر شما؟ باید که قرآن آخر سوره نورم هم آخر سوره عراف هم هست، پیغمبر این ذکر رو برای تو نازل کردیم. خوب دقت کن، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تبیین کنی بشکفی اون چه که بر مردم نازل شده. بر مردم نازل شده یا بر خدا؟ بر پیغمبر خدا. انا انزلنا الیک ذکر، قرآن بر تو نازل کردیم تا اون چه که بر مردم نازل شده تا تبیین کنی. از این آیه نمیفهمیم که یه چیزی، یه نازله ای از قرآنم بر مردم نازل شده، پیامبر باید اونا چه کار کنن؟ تبیین کنن. میدونی مقلن چی میگیریم؟ اسلام که اومد توی این تاریخ روح مردم را با نوری که بهشون داد آماده کرد تا قرآن را که میشنه من قصه خودشان بدانم. و آخر آیه که دیگه مفصل است، لعلهم یتفکرون. پس اینجا تفکر عبارت از چی؟ کشف اون چه در درون ماست از طریق تبیین نور محمدی صلوات الله علیه و آله. اسلام در جان شما هست به عنوان هویت تاریخی. انقلاب اسلامی قصه اسلام این دنیاست. انقلاب اسلامی در جان شما هست، شما رو فرا گرفته است. یه کاری کنید بیابیدش. سلوکی میخواد که تو کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام عرایض داشتن، به طلبه‌ای بشوید که رو کرده مسائل پیش رو دارید. شما وارد بشی تو پای به راه در نوا، هیچ مپرس، خود راه بگویدد که چون باید کرد. شما مسئله تون مسئله تبیین اسلام در این عالم بشه، ببینین که خدا بهتون رجوع میکنه، مقدماتی براتون فراهم میکنه، یه شخصیتی میشین برای خودتون. آینده ای در پیش است که رجوع مردم به شما مثل قبل در حد مسئله پرسیدن نیست، زیرا تاریخ آینده همه چیزش معنویت است و طلبه باید در همه چیز حاضر باشد. از کجا شروع کنیم؟ بنده به این نتیجه رسیدم از معرفت نفس شروع کنیم. خدا می کاری کردم، میدونی که من و کار خوبی هم بود، تأثیر هم داشت. از خود امامم الهام گرفتم وقتی فرمودن جلد هشتم و نهم اسفار رو، بعد از اینکه بنده این کتاب رو ترجمه کردم دیدم یه جمع‌بندی باید بکنیم. جمع‌بندیش به نظر خودم همین 10 نکته در معرفت نفس است. البته بعدم شرکت سمت و اینا زیر نظر آقای احمد احمدی، حضرت دکتر حجت الاسلام احمد احمدی تعیین شده، اینا من کاری به اونا ندارم. بنده پیشنهادم اینه که رفقا در عین درس خودتون بنده ملا پروری را قبول دارم در حوزه واقعی
چه به بعضی ها گفتم حرفم رو نشنیدن،
بعضی از بچه ها اومده بودن دنبال ما درسایی که من میگفتم و میخوندن اما درس خودشون رو نمیخوندن،
کار بدی میکردن،
خودشون هم بعض ضررش دیدن. نه من خودم روش پسر خودم رو قبول دارم که هم خوب فقه میکنه، هم رسائل درس میده، هم مکاسب درس میده، هم بدایه درس میده، هم نهایه درس میده. خب اینو قبول دارم، حرفی برام پسرمون شنید اما بعضی از این مریدامو نشنید. شما خوب باید فقه بخونید، این فقه چیزه، همین فقه مرسوم ادبیات باید ادبیات قدری بشه، ولی یه سعی میرسید. آقا میتونی
چرا شما برای خودتون کم جا قائلی؟
شما میتونید همینجا در مغز عالم باشید، فقه، اصول، بگوید فلسفه، عرفان، مسائل روز، مسائل تاریخی، مسائل شهدا، زید رهبری یا ابرمردی میشه، نمونش هم خود حضرت آقا. حضرت آقا شما میبینید در هر در ادبیات که دیگه حتما میدونید، در رسائل مکاسب برای عرض در رسائل مکاسب، در درس خارج، در من اینا لو رفت، من نمیدونستم. آقای دکتر حداد برای من گفت اونچنان اسفار دونست و اونچنان بحثای ابن سینا رو دنبال میکنه که هیچکی باورش نمیاد، ولی حالا روش ایشون است که اینا خیلی لو ندن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از حضرت استاد دوستان